صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو بخیر، با افتخار در خدمت شما هستیم و امیدواریم که حال دلتون خوب باشه. دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، 30,000 10,35 سامانه پیام کوتاه ماست. میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید و به ما پیامک بزنید، در مورد برنامه ها اظهار نظر کنید. یکی دیگه از راه‌های ارتباطی ما با شما، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 هست. تماس بگیرید با همکاران من و باز هم بگید که کدام یک از برنامه‌های رادیو گفتگو بیشتر مورد توجه شماست، و اگر پیشنهادی در مورد بهتر شدن برنامه‌ها هم دارید، با افتخار در خدمت شما هستیم. نمیدونم شما الان در کدام یک از شهرهای کشورمون، در کدام یک از مناطق کشور عزیزمون ایران دارید صدای ما رو میشنوید، اما هر کجا که هستید امیدوارم که روز بسیار خوبی رو آغاز کرده باشید و از هوای دلپذیری هم برخوردار باشید. با توجه به بارندگی روزهای اخیر که در تهران و بسیاری از مناطق کشورمون اتفاق افتاده، هوا خیلی قشنگ شده. در تهران که به هر حال تا دقایق دیگر یا تا ساعتی دیگر یه عالمه اتومبیل از خونه ها خارج میشه و احتمال زیاد بر اساس تجربه‌ای که داریم اینو عرض میکنم خدمتون، با آلودگی هوا روبرو خواهیم شد. البته چون شهروندان تهرانی از اتومبیل‌های خودشون استفاده میکنن و وقتی هوا هم تمیز میشه قدر این هوای پاک رو نمیدونن. بیایم هممون با همدیگه دست به دست هم بدیم و سعی کنیم که کمتر از خودروهای شخصی استفاده کنیم تا هوا و آسمان پاک و صاف و زلالی داشته باشیم. دوستان و همکاران من سفارش میکنن که حتما توصیه کنیم به همشهریای خودمون که کمتر از وسایل نقلیه شخصی استفاده کنیم تا آسمانمون هرچه بیشتر آبی بمونه و هوای پاکی رو تجربه کنیم و تنفس کنیم. درود بر همه شما که الان صدای ما رو دارید میشنوید و تصمیم گرفتید که از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنید. امیدوارم که تنتون سالم و دلتون خوش باشه.
این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشین. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035
صبحتون قشنگ، صبحتون پر از اتفاقات خوب، به خصوص این اول هفته ای. امیدوارم که اونچه که انتظارشو دارید و دوست دارید در این هفته براتون اتفاق بیفته حتما براتون روی بده و انشالله که بتونید راضی باشید از عملکرد خودتون و از هفته ای که در پیش رو دارید. در همین اول هفته ای اگر برنامه ریزی دارید حتما انجام بدید و بتونید به کارهای عقب افتادتون به خوبی رسیدگی کنید. متشکریم از اینکه با رادیو گفتگو همراه هستید. همکارانم آماده هستند تا صبح و گفتگو رو تقدیم شما کنند.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شد.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم، انگار یه صبح دیگه عاشق شد به یاده اولین دیدار.
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره، امروز و زندگی کن.
آفتاب سلام که باز میشود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
سلام خانم آقایان، صبح شما بخیر. خیلی خوش آمدید به صبح و گفتگوی امروز. پوزش بنده رو بابت تأخیر به وجود اومده بپذیرید. امروز با شما هستیم با صبح و گفتگو با کمی تأخیر. انشالله که شما با تأخیر به محل کارتون نرسید و صبحتون همراه باشه با سلامتی و آرام شما فریاد. امروز با موضوعات مختلف و متنوعی در خدمت شما هستیم. شما هم با ما همراهی بفرمایید تا حوالی 8 و 20 دقیقه. 30,000-35 سامانه پیام کوتاه ما هست. دو شماره تلفن هم داریم، 2265-2285 و 2786-35. برنامه کاربرد ایران صدا هم وسیله مناسبی برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بریم انشاءالله صبح گفتگو امروزمون رو آغاز کنیم با موضوعاتی که برآمده است از خواست شما، آنچه که رسانه ها مطرح کردن به عنوان معضلات، مشکلات، تا با کارشناسان، با مسئولان در میون بگذاریم، براش پاسخ بگیریم بر اساس آنچه که شما خواستید. شما هم همراهی بفرمایید، اعلام نظر کنید، نقد، پیشنهاد، اگر موضوعی هم در ذهن دارید با ما در میون بگذارید تا توی صبح گفتگو مطرحش کنیم. اما بخش اول رو در روی اول، جناب آقای دکتر ثروتی، کارشناس ارشد مسائل سیاسی و منطقه‌ای بین‌المللی روی خط ارتباطی هستن. آقای دکتر ثروتی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیز خدمت جناب عالی، مردم عزیز، فهیم و بصیر ایران اسلامی عرض سلام، ادب و صبح خیر دارم.
سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. متشکرم از حضورتون. آقای دکتر ثروتی، درباره مسائل منطقه می‌خوایم با حضرت علی هم صحبت بشیم. آنچه که در غزه در حال رخ دادن هست، موضوعاتی مثل موضوع رفح که باعث نگرانی‌های بین‌المللی شده، در سطح کلان هشدارهایی داده شد، حتی کشورهای غربی نسبت به این موضوع هشدار دادن و زنهار دادن اینکه این کار نباید انجام بشود. این هشدارها چقدر جدی بود؟ اگر جدی بود چرا شروع شد؟ اگر جدی نبود پس دیگر حنا دیگه رنگی نداره و دیگه این تکرار مکررات بشه معناست.
بله، من یک مقدمه ای برای صحبت ها داشته باشم. استحضار دارید که مذاکراتی در قاهره، پاریس و در قطر در جریان بود. مذاکرات پاریس به نقطه ای رسیدش که خب یک سری توافقات انجام شد، خواسته های حماس لحاظ شد و قرار بر این بودش که یک آتش‌بس و توقف داشته باشیم و در طی اون یک به اصطلاح آتش‌بس دائمی، خروج نیروهای صهیونیست از غزه و خواسته بازسازی و ارسال کمک ها، اینها خواسته هایی بود که حماس داشت و در طی اون در آخر تبادل اسرا. صهیونیست ها علی رغم این که به اصطلاح در مذاکرات پاریس توافقی کرده بودن و ضمنی پذیرفته بودن مورد رو، در جلسه ای که چند روز گذشته در قاهره انجام شد و خب اونجا نخست وزیر یا وزیر خارجه قطر آقای محمد بن عبدالرحمن حضور داشت، سرلشکر عباس کامل رئیس اطلاعات مصر بود، ویلیام برن رئیس CIA و دیوید بارنیا رئیس موساد بودن. در این مذاکرات به یک بار اسرائیلی ها زیر میز زدن، یعنی چارچوب توافق پاریس رو رد کردن و خواسته های جدیدی و اونها گذاشتن، یعنی به یک تعبیری شرایط داخلی خودشون رو لحاظ کردن و گفتن خب نه، ما یک اصطلاح چارچوب در جدیدی رو ارائه میکنیم. در این خواسته صهیونیست‌ها نظرش این بود که اولا یه آتش بس به اصطلاح یک مرحله‌ای و در واقع 6 هفته‌ای باشه، یعنی یه آتش بس موقت. خب این رو آمریکایی‌ها هم بعدشون نمیومد و نسبت بهش اظهار تمایل داشتن. بعد خواسته صهیونیست ها این بودش که غیر نظامیان و سربازان زن صهیونیست خب آزاد بشن. تعداد اسرا تناسب گرفتن، یعنی به ازای آزادی هر یک صهیونیست 3 تا فلسطینی آزاد بشه و مهمتر از اینه وقاحت رو به جایی رسونن، گفتن که نه، ما غزه رو خالی نمی کنیم و ارتش مناطق پرتجمع غزه رو فقط عقب نشینی میکنه و ایشتو بادرسی هایی میذاریم در شمال، مرکز و جنوب غزه برای جلوگیری از جابجایی ها و در واقع یک نظارت و کنترلی اونجا خواهیم داشت و خارج نمیشه. ضمن این که با کمال پررویی گفتن که ما پروازهای شناسایی و هدف گذاری هامونو فقط مثلا در 6 ساعت از روز متوقف میکنیم و قطع میکنیم. خب یعنی یک بازی جدید و از زیر میز توافق زدن. حالا علتهایی داره که خب با توجه شرایط باید بررسی بکنیم. استنباط بنده این هستش که این شرایط جدید یعنی در واقع زدن زیر میز توافق و یک ملاحظات جدید که در واقع با این نشان دهنده این است که تحولاتی در سطح منطقه در سرزمین‌های اشغالی و میان سیاسیون رژیم صهیونیستی ایجاد شده.
و تا کی قرار ادامه پیدا بکنه این موضوع؟ از این جهت عرض میکنیم که خب به هر حال ببینید در عالم روابط بین الملل وقتی که به هر دلیلی یه خلف وعده‌ای میشه، یک زیر میزی زده میشه به فرمانده حضرت عالی، یک تاکتیکی هست برای رسیدن به یک استراتژی یا یک منفعتی. این زیر میز زدن نمیتونه برای همیشه یا در طولانی مدت ادامه داشته باشه. قطعا. یا اگر بنده اشتباه عرض میکنم بفرمایید.
قطعا همینطوره. به نظر میاد که با توجه به شرایط داخلی موقعیت نتانیاهو یک تغییرات مثبتی کرده که این ملاحظات رو میشه در توافقات، برخوردها و نوع سیاست، اتخاذ سیاست هایی که در سرزمین های اشغالی و در صحنه جنگ و در صحنه بین‌المللی ایجاد شده می شود در واقع استنباط کرد. ببینید دو سه تا اسیر رو تونستن صهیونیست‌ها آزاد بکنن و خب این شرایطی برشون ایجاد کرده می‌بینن که فشارها در محدوده رژیم صهیونیستی سرزمین‌های اشغالی، این فشارها روی نتانیاهو کم شد. به چه دلیل؟ می‌بینید اصلا تظاهرات و اینها خب یکم کمتر شد تو اونجا، نشون دهنده این هستش که این وزرای افراطی با یک وعده وعیدها و یک به اصطلاح فشارگیری‌هایی تونستن فشار رو نتانیاهو و کابینه رو کم بکنن. لذا اتخاذ سیاست‌های شاید یه مقداری پیچیده‌تر توسط نتانیاهو و کابینه‌اش یه شرایط ایجاد کرده که یک امیدی در صهیونیست‌ها ایجاد شده که اگر ما رفح رو تعیین تکلیف بکنیم یک دستاورد برای رژیم خواهد بود و خب این در مهندسی اذهانی که تو سرزمین‌های اشغالی دارن می‌کنن این مهندسی به نظر میاد مقداری جواب گرفته، یعنی که مردم می‌مقداری یعنی مردم رژیم قاسم یک آرامشی درش ایجاد شده که خب پس رژیم میتونه این قضیه رو جمع بکنه. بنابراین کلید فتح رو در ذهن صهیونیست‌ها و مردم اشغالگر اینطوری جا انداختن که اگر رفح رو خوب تعیین تکلیف بکنیم بنابراین ما موفق شدیم و پیروز شدیم. این الان داره در ذهن به اصطلاح مردم اونجا جا میفته و خب یک سری ملاحظات منطقی هم صهیونیست‌ها دارن، یعنی به دنبال این اصلا توافق با یمنی‌ها ایجاد بکنه از طریق واسطه توافقی با ایرانی‌ها بکنن، بحث تحولات در شمال سرزمین‌های اشغالی و نبرد با حزب الله هستش که خب اینها یه مقداری معادلات نشون میده که تاثیرگذار بوده و سخنرانی دیشب یا دیروز سید حسن نصرالله رهبر مقاومت نشون داد که این شرایط واقعا تو سطح منطقه هم ایجاد شده.
نکته دیگه که میخوایم با شما در میون بذاریم همین نکته هست که فرمودید که به نظر میرسه که یه مقدار انگار از اون فشار لااقل داخلی خارج شدن. ما پایان مخاصمه و جنگ رو پایان و سقوط دولت نتانیاهو میدونستیم و حتی اگر به پایان هم نمیرسید سقوطش نزدیک و محتمل بود. به نظر نمیرسه که این سایه سقوط از سرش برداشته شده باشه. شاید در مذاکرات بین‌المللی، شاید در آنچه که با حامیان غربی خودش این سایه شاید کمرنگ شده باشه، اما در داخل هنوز هستش.
فضای اختلافی البته هست. شما ببینید آمریکایی ها، حالا بعضی ها حتی میگن شخص بایدن یک اختلاف دیدگاه با نتانیاهو داره و این شکاف هنوز این وسط مونده. شاید مثلا بایدن با این موضع مخالفی که گرفته برای اینکه بتونه وضعیت خودش رو در انتخابات آمریکا به نظر خودش مهمتره تا اینکه نتانیاهو دولتش رو بخواد بفس بکنه، چون موجودیت و به اصطلاح بقای بایدن تو آمریکا باید یه جوری تضمین بشه که بتونه تو انتخابات آینده پیروز بشه که عملکرد متناسبی داشته باشه. نتانیاهو گویی هم البته سرمایه گذاری کرده، یعنی این فضای اختلافی ممکنه با اون وقت باشه. شاید نتانیاهو دنبال این هستش که دیگه تضمین ایجاد بشه بایدن بره و جمهوری خواها بیاد که با اونها موقعیت بهتری وجود داره. اما در شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی شرایط نتانیاهو خوب نیست. سعی میکنه با یک به اصطلاح دیگه عمل کرده خاص خودش رو حفظ میکنه در این حالی که جنگ رو حفظ میکنه، یعنی میگه اگر من شده مثلا به بمبارون‌های کور ادامه بدم و یک جنگ کم شدتی رو هم ادامه بدم که همه میگن خود داره می جنگه دیگه و تو سرزمین های اشغالی هم همه میگن که آره ناتانی ها داره می جنگه برای بقای ما هم می جنگه، چون چه جنگ بقاست، بقای دوتا جریانی که آره یکی قاسم هستش، یکی برای حفظ موجودیت و آزادسازی سرزمینش داره میجنگه. نتانیاهو داره اینجوری اقوا میکنه که من دارم میجنگم و خب با این شرایط داره زمان میگیره برای که بتونه خودشو و کابینه افراطی خودشو حفظ بکنه. ولی طبیعتا یک ملاحظات دیگه ای در اینجا مطرح میشه که مهمترین اصطلاح مؤلفه در این وسط وضعیت اقتصادی و شرایط سیاسی و منطقه‌ای صهیونیست هاست که خب طبیعتا گفتیم بزرگترین اهرم فشار و پاشنه آشیل صهیونیست ها به استنباط ما به همیختگی شرایط اقتصادی است و تداوم جنگ فرسایشی. اگر این جنگ فرسایشی بشه و تداوم بیشتری داشته باشه قطعا تو مؤلفه‌های اقتصاد و مشکلات نظامی و شرایط منطقی فشار مضاعفی به صهیونیست‌ها خواهد اومد و طبیعتا تداوم این وضعیت برای نتانیاهو و اسرائیل زیاد مطلوب نیست چون بقای اون گره خورده به این تداوم سیاست.
من نکته آخر رو با شما به صورت جمع‌بندی در میون بگذارم، این هستش که ما در عرصه روابط بین‌الملل و حقوق بین‌الملل یاد گرفته این که اگر فضای بین‌المللی به سمت تسلب جلو بره، یعنی فرایند تصمیم سازی ها در یک فضا و متأثر از متسلب بودن اوضاع احوال بین‌المللی جلو برود، هم کار سخت هست، هم یک مقدار ظن بد و بدگمانی وجود داره در تصمیم گیری ها. این باعث پیشبرد به این صورت روند امور بین‌الملل هم خواهد شد. اتفاقاتی که داره در منطقه رخ میده به نظر میرسه که فضا رو به سمت متسلب شدن میبره، چه در آن صورتی که، یعنی اون شق رو در نظر بگیریم که نتانیاهو به آنچه که میخواد برسه که محال هستش، چه آنچه که نرسه و باز هم میخوایم میبینیم که فضا در حال متسلب شدن هستش. میخوام این رو بپرسم که چقدر رویی و فضای بین المللی رو متأثر از این تسلب شما پیش بینی میکنید؟
ببینید در نشست‌های مختلفی که صاحب نظران و نظریه پردازان دارن و این رایزنی هایی که میشه، ما صحبت اون به یک نقطه میرسد که یک شرایطی قبل از سال 2000 یا فرض کنیم حالا اگر خیلی شاخص گذاری بکنیم قبل از 2006 یه شرایط بود، موقعیت حزب الله، موقعیت فلسطینی ها یک شرایط بود و صهیونیست ها متقابلا شرایط دیگه ای. بعد از 2006 و شکست های ناشی از جنگ های 33 روزه، جنگ هایی که فلسطینی ها با صهیونیست ها کردن، جنگ هایی که حزب الله کرد، این شرایط کاملا عوض شده و یک خط و یک مقطع جدیدی ایجاد شد و اون این هستش که در نبرد طوفان الاقصا که من حالا به تعبیر نبرد آزادسازی فلسطین ازش تعبیر میکنم، این فضا کاملا عوض شده. شامل شرایط قبل چه بود؟ به قول خودمون دیروز چگونه بود شرایط منطقی و پیرامون رژیم صهیونیستی و شرایط امروز چیه؟ معادلات منطقی کاملا به هم خورده. صهیونیست‌ها که به اصطلاح خیلی مدعی بودن توی منطقه الان کاملا توسط پیرامون منزوی شدن، یک معاصره شکل گرفته و در این معاصره معادلات منطقی کاملا با دوستان آزادسازی فلسطین شکل گرفته. خب این شرایط تداومش برای صهیونیست‌ها چه پیامدهایی خواهد داشت؟ طبیعتا تداوم این معادلات منطقی هم شرایط بدتری رو برای صهیونیست‌ها رقم خواهد زد. صهیونیست‌ها هم میدونن که طوفان الاقصا یک نقطه عطفی است که در اون معادلات منطقی کاملا به ضرر صهیونیست ها رقم خورده. تلاش میکنن خودشون رو حفظ کنن ولی افق دوردست، افق آینده نشون میده که در واقع هم محور مقاومت، هم قدرت های همسو با محور مقاومت دست برتر رو دارن و شرایط هر روز که میگذره برای صهیونیست ها سختتر و سختتر میشود. مداخله آمریکا، حمایت های آمریکا، کمک های غرب‌خواست انگلیسی ها در همراهی با آمریکایی ها همه برای این هستش که این مرده مختزر را نگه دارن. بنابراین دو شرایط متفاوت وجود داره، محور مقاومتی که در موقعیت تاکتیکی برتر هست و تداومش قدرت برتر و تو منطقه و برهم خوردن معادلات قدرت به نفع محور مقاومت رقم میزن، متقابلا از تامین های اشکالی، انزوا و فشارها و فرسایش باعث تضعیف و به اصطلاح چی میگن افول قدرت رژیم صحیح